أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. پیش از ظهر عاشورا امام حسین و حضرت ابوالفضل علیهم السلام به لشکر دشمن حمله کردند و دو نفری لشکر را تا دروازه کوفه، یعنی 18 فرسخ عقب راندند. خب اینجا من توضیح بدم، چون یه مقدار دور از ذهنه که 18 فرسخ لشکر را عقب رانده باشند تا دروازه کوفه. اون چه که از نظر ظاهری قابل هضم میکنه این مسئله رو اینه که لشکری که از کوفه داشت میامد برای رویارویی با حضرت عبدالله حسین علیه السلام، اینا به تدریج میامدند، یک باره خارج نشدن از کوفه. لذا یه گروهشون رسیده بودن به کربلا، یه گروهشون نزدیکای کربلا بودن، یه گروهشون یه کمی دورتر، به همین جور تا گروهایی که مثلا فاصله زیادی هنوز از کوفه نداشتن. خب حالا اینجوری میشه تصور کرد که وقتی که از ابا عبدالله و از ابوالفضل علیهم السلام حمله میکنن به اون بخشی از لشکر عمر سعد که در کربلا حضور داره و اینها عقب نشینی میکنن، به تبع این عقب نشینی اون گروه های پشت سر هم چیه؟ عقب می نشینن و در نتیجه اون گروه هایی که هنوز فاصله خیلی زیادی پیدا نکردن از کوفه هم، اونا وقتی عقب نشینی میکنن تا دم دروازه کوفه انتهای لشکر عمر سعد میرسه. بنابراین کاملا قضیه قابل هضم میشه. این فاصله 18 فرسخی اینجوری نیست که همون گروهی که درست در کربلا حضور دارن رسیده باشن به دروازه کوفه، نه، اونا که عقب نشستن گروه های پشت سرشون هم همینجوری عقب نشستن. در نتیجه اون گروهی که فاصله خیلی زیادی تا دروازه کوفه نداشت، وقتی که عقب نشست رسید به دروازه کوفه. چون دیدم بعضی ها از در عقلی این رو ممتنع دانستن، خواستم توضیح بدم که حتی توضیح عقلی هم داره این مسئله. امام حسین علیه السلام در حال تعقیب دشمن می فرمودند اخی ابوالفضل. حضرت ابوالفضل هم پاسخ می دادند سیدی و مولای ابا عبدالله. خب میدانیم که حضرت ابوالفضل علیه السلام با اینکه برادر حضرت عبدالله الحسین علیه السلام هستند، نهایت ادب رو نسبت به امام زمان خودشون حضرت عبدالله مراعات میکردند. ولذا شنیده نشد که حضرت ابوالفضل جز یک بار، اون هم تو آخرین لحظات حیات ظاهری قبل از شهادت، که بنا به اون چه که مقاتل نقل کردن جمله اخی ادرک اخاک رو حضرت به زبان جاری کردن، قبل از او هرگز به حضرت ابا عبدالله برادر نگفته بودن. لذا حضرت ابا عبدالله به حضرت ابوالفضل برادر میگفتن، چون به هر حال هم سنشون کمتر بود، هم حجت معصوم خدا نبودن، بنابراین نوعی تلطف و مهربانی و عنایت در برداشت این جمله اخی ابوالفضل. اما حضرت ابوالفضل که خود رو پایین تر می دانست و حالا به تعبیری که بعضی ها نقل کردن مادر بزرگوارشون ام البنین علیها السلام فرموده بود به این چهار پسر خودش که رشیدترینشون حضرت ابوالفضل بود، که شما خادم این فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها هستید، شما نکنه خودتون رو همتای اونها تصور کنید، کما اینکه من هم خادمه بچه های فاطمه زهرا، من خودم رو در حد مادر اونها نمی بینم. علی حال این ادب رو از مادر آموخته بودن و به شایستگی مراعات می کردن. لذا حضرت ابوالفضل وقتی که می خواستن حضور خودشون رو اعلام بکنن و اطلاع بدن به حضرت ابا عبدالله، با جمله سیدی و مولای ابا عبدالله اعلام حضور می کردن و این که هنوز دارم می جنگم. خب اینجوری همدیگر رو مطلع می کردن. به این ترتیب از هم خبردار می شدن. نزدیک دروازه کوفه خداوند به قلب امام حسین علیه السلام الهام فرمود که حسین جان، در قراری که با هم گذاشتیم هر چه وعده داده بودم از سعادت و مقامات اخروی و شفاعت امت جدت و غیره همه را خواهم داد. اگر می خواهی شهید نشوی هم نشو. خب می دونید وعده های بزرگی خدای متعال به ابا عبدالله حسین علیه السلام داد در قبال این شهادت، و اون وعده ها را هم عملی کرد پروردگار متعال. اینکه دعا در زیر قبه حضرت مستجابه، اینکه تربت حضرت شفاعه، و اینکه حضرت شفیع این امت، اینها از بخشی از وعده هایی است که خدای متعال به حضرت ابا عبدالله داد. خب وقتی که دید اینجوری دلاورانه حضرت ابا عبدالله و حضرت ابوالفضل دارن میتازن و دشمن رو درو میکنن و میرن جلو، خب اگه یه خود دیگه ادامه پیدا میکرد دیگه کسی نمیماند از لشکر دشمن، داستان شهادت دیگه اصلا اتفاق نمیافتاد. و خیلی هم بعید ندانید، نگید چجوری دو نفر بر 30,000 نفر لشکر میتونن غلبه کنند. از پدر این دو بزرگوار بیاد بیارید که دری رو که 40 نفر پهلوان فقط باید یه لطه او رو باز و بسته می کردند اینقدر سنگین بود، چجوری امیر المؤمنین علیه السلام این در رو با یک اشاره دست از جا کند و حالا بنابا اون چه که نقل شده اون خندقی که کنده بودند اهالی خیبر، یهودیان خیبر، و مانع بود این گودال برای اینکه عبور کنن لشکریان اسلام و وارد خیبر بشند، امیرالمومنین علیه السلام این در رو مثل یک پل به دست گرفتن و لشکریان اسلام با اسب تاختن، عبور کردن از اون خندق و وارد خیبر شدند. و باز نقل شده وقتی همه تعجب میکردن از این قدرت از تعمیر و از رسول الله سوال کردن که آخه چجوری ممکنه، چجوری داره امیرالمومنین این کار رو میکنه، حضرت فرمود که به پاهای امیرالمومنین نگاه کنید. و وقتی که نگاه کردن دیدن امیرالمومنین پاش هم رو زمین نیست، روی هواست، و این در رو اینجوری گرفت و لشکر داره میتازه. و بعد هم حضرت این در رو پرتاب کردن، فرسنگ ها اون طرف در افتاد که الان محل افتادن در خیبر مشخصه. حالا در به این سنگینی، به این عظمت، با این شرایط چجوری اتفاق افتاد؟ این کار رو چجوری امیرالمومنین کرد؟ خب بنابر روایات از حضرت امیر سوال کردن که شما چجوری این کار کردی؟ حضرت فرمود من این رو با قدرت بشری انجام ندادم، این رو من با نیروی ولایت الهی انجام دادم. چون ولی الله مظهر قدرت خداست، همه قدرت خدا در وجود او تجلی کرده، جامع همه اسماء الله به اتم صور، لذا مظهر قدرت خداست. خب برای قدرت خدا که حدی نمیشه قائل شد، یعنی خدا نمیتونه اون در رو بکنه، سنگین خیلی، خدا نمیتونه اون در رو نگه داره که لشکریان از او عبور کنن، خدا نمیتواند این در رو پرتاب کنه به فرسنگ ها دورتر با همه سنگینیش، برای قدرت خدا که حدی نیست. و ولی اعظم خدا مظهر قدرت خدا، لذا امیرالمومنین فرمود من این رو با قدرت بشری نکندم، این رو با قدرت الهی کندم. حال اگه وجود این قدرت رو در ولی اعظم خدا و در ولی خدا انسان تشخیص داد، اون وقت دیگه دشوار نیست که ما بگیم خود ابا عبدالله یه تنم بتوانه تمام این 30,000 نفر رو غلاغم کنه، چون جا ظهور قدرت الهی، یعنی خدا نمیتونه در آن واحد این 30,000 نفر رو از بین ببره. چرا که نمیتونه؟ خب اون قدرتی که خدا داره تو کجا تجلی میکنه؟ تو وجود ولی اعظم خدا. پس خیلی عجیب ندانید که حالا چجوری حضرت ابوالفضل و حضرت ابوعبدالله دوتایی 30,000 لشکر رو ممکن بود از بین ببرن، یا لااقل منهزم کنن، اون تعدادی ازشون بکشن که دیگه باقی مونده پا به فرار بگذارند و شکست خورده عقب نشینی کنن و در نتیجه اصلا ماجرا عوض بشه. نه، کاملا شدنیست با اون نیروی الهی، با اون قدرت باطنی امام. نمونه های قرآنی این رو هم داریم. حالا شاید راجع به جنگ خیبر شما بگید آقا شاهد قرآنی بیار دیگه، شاهد قرآنی که همتون به خاطر دارید، تو ماجرای حضرت سلیمان علیه السلام و بلقیس هست که وقتی که بلقیس تصمیم گرفت بیاد خودشو تسلیم کنه به حضرت سلیمان، با لشکریانش بیاد و تسلیم حضرت سلیمان بشه، حضرت سلیمان به درباریانش فرمود که چه کسی از شما میتونه تخت سلطنتی بلقیس رو بیاره اینجا حاضر کنه؟ خب قرآن میگه قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. یه جن پیری تو دربار حضرت سلیمان بود، چون میدونید حضرت سلیمان بر جن و انس بر هر دو فرمان روایی داشت و جنها هم که گفتیم جن تفاوتش با انسان در پیکر جسمانیش از یک لحاظ که خب پیکر جسمانی انسان متراکمه، ثقیله، ولی پیکر جسمانی جن خیلی لطیفه و خلق الجانم مار جن من نار، مثل حرم آتش، مثل انرژی، حالا به یه تعبیری مثل شعله های آتش، ببینید زخیم نیست، راحت دست از توش عبور میکنه، وزنی نداره. جن پیکرش اونجوریست و لذا چون غیر متراکم است در حالت طبیعی با چشم جسمانی بشر نمیتونه او رو ببینه، مگر اینکه خود جن بدن غیر متراکمش رو با اراده خودش متراکم کنه به شکل یه موجودی در بیاره، اون وقت آدم میتونه او رو به اون شکل متراکم شده ببیند. پس یه تفاوت جن در پیکرشه که پیکر انسان پیکر ثقیل و متراکمیست، پیکر جن پیکر بسیار لطیفیست. دومین تفاوتش هم در ظرفیتشه، ظرفیت انسان برای تعالی و رشد بیش از ظرفیت جنه، لذا انسان به قله هایی از قرب الهی میتواند راه پیدا کند که جن به اونجاها راه ندارد. خب یه جن پیری تو دربار از سلیمان از خدمتکاران دربار بود، چون میدونید تعداد زیادی از اجنه در خدمت از سلیمان بودن، از سلیمان جنهای متمرد رو به بند کشید، اسیرشون کرد و اینها به عنوان کارکنان و کارگران حکومت حضرت سلیمان کار میکردن، کارگری میکردن، غواصی میکردن، کارهای دیگه میکردن برای حضرت سلیمان. یه جن پیری بود عرض کرد به حضرت سلیمان که من قبل از اینکه شما از جاتون بلند شید تخت بلقیس رو منتقل میکنم به اینجا. حالا تختی که چند صد کیلو شاید وزنش بوده، تخت سلطنتیه، نمیدونم مرصعه چنین و چنان، اونم از فرسنگ ها دورتر. خب پس جن این قدرت رو داره. بعد قرآن میگه چی؟ وقال الذی عنده علم من الکتاب، یه کسی که علمی از کتاب در نزد او بود، نه همه علم الکتاب و علم من الکتاب، یه علمی از کتاب داشت، نه همه علم الکتاب رو، این گفت انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفک، که حالا این قبلا یرتد الیک طرفک دو جور معنا میشه، یکی اینه که من قبل از اینکه تو پلک چشمتو به هم بزنی منتقلش میکنم، یه معناشه. شاید معنای دقیق ترش این باشه که قبل از اینکه اصلا چشمتو بگردونی، نگاهت رو جابجا کنی، من تخت رو منتقل میکنم، چون یرتد الیک طرفک شاید معنی دقیق ترش همین باشه. و این کار رو کرد. خب آصف ابن برخیا بود، پیغمبرم نبود، یه بنده صالح خدا بود، یه ولی خدا بود که وزیر حضرت سلیمان بود، حالا بعدها به وصایت سلیمان رسید. علی حال خواستم عرض بکنم که اینا قدرتایی که حالا اون توی جنه، اینم توی انسانیه که پیغمبرم نیست، چه برسه به پیغمبر اولوالعزم، چه برسه به افضل انبیا که خاتم انبیاست، که همون قدرت خاتم النبیین تو وجود امیرالمؤمنین هم هست و تو وجود سایر ائمه علیهم السلام هم هست. بنابراین خیلی عجیب نیست که امیرالمؤمنین در سنگین رو میکنه، اون تخت سنگین رو از فرسنگ ها دورتر آصف ابن برخیا که عنده علم من الکتاب، نزد او علمی از کتاب بود، منتقل کرد. حالا امیرالمؤمنین کیه؟ امیرالمؤمنین کسی است که قرآن میگه قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. ای پیغمبر به این مردم بگو که بین من و شما برای شهادت بر حقانیت پیغمبری من دو تا شاهد کافیه، یکی خدا کفا بالله شهیدا و دیگری کی؟ من اندهو علم الکتاب، اون کسی که علم همه کتاب نزد اوست. شیعه و سنی زیل این آیه روایت نقل کردن که مقصود از من اندهو علم الکتاب کیه؟ امیر المؤمنین علیه السلام. آصف ابن برخیا که اندهو علم من الکتاب، او تخت بلقیس رو اونجوری منتقل کرد از فرسنگ ها دورتر، اون تخت سنگین و بزرگ رو. حالا امیر المومنینی که اندهو علم الکتاب، همه علم کتاب نزد اوست، او قدرتش چقدره؟ برای امیر المومنینی عجیبه که حالا بتونه این در رو بکنه. حالا این مکانیزم این چیست؟ توضیحاتی داره که حالا توی حدیث اولوالالباب اگه یادتون باشه، اون ده منزل سلوک از منظر مکتب عرفانی اهل بیت علیهم السلام که امام صادق علیه السلام بیان میکنن، یه مرحله شی بود عمل فل قدره، ها، در قدرت الله عمل میکنه، یعنی قدرتش قدرت الله دیگه. ازا صورت ظاهر رو نبینی، یه ولی خدا رو که میبینید صورت ظاهرش رو نبینید. گفت که کار نیکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر، هم شیر نمیدونم لب حوض، هم شیری که از گاو میدوشن و هم شیر سلطان جنگل، همه رو با شین و یوره می نویسن، در نوشتن همانند همه. اما این شباهت سبب نمیشه که شما اون سلطان جنگل شیر رو با اون شیر سماور رو با اون شیر نوشیدنی که از گاو می دوشید یکی بدانید که. لذا این صورت ظاهری اولیاء خدا آدم رو به اشتباه نندازه، نگه اونا هم دوتا چشم دارن منم دارم، اونا دوتا دست دارن منم دارم، چه در علم چه در قدرت، چه در علم چه در قدرت، که این دوتا جوهر همه کمالاته. قدرت او قدرت اللهه و از قلمرو قدرت خدا هیچ کاری خارج نیست. بنابراین همه اینا رو دارم عرض میکنم که ذهنها بتونه راحت تر هضم بکنند. بله این قدرت‌های معنوی وجود داره. ابو عبدالله حسین علیه السلام کاری نداشت براش از اون قدرت استفاده کنه. حالا چه از قدرت خدمه‌ای که در اختیار او بودن، میدونید چقدر ملائکه اومدن، افواج ملائکه برای نصرت، ابو عبدالله اجازه ندادن. خب همین ملائکه این که دو جنگ بدر آمدن، دیدید چی کار کردن دیگه، چجوری درو کردن همه دشمن رو. خب همین ملائکه جنگ بدر اومدن خدمت ابو عبدالله، اجازه خواستن که اجازه بدید ما دفاع کنیم، ازت اجازه ندادن. جنها آمدن، چون میدونی جنها مثل انسانها شیعیان خالص و خلصی درشون هست، شیعیان از جن آمدن خدمت حضرت عبدالله، که گفتم یه دونه جن تو دربار حضرت سلیمان گفت من اون تخت رو قبل از این که تو از جاد بلندشی منتقل میکنم، اجنه قدرتشون خیلی زیاده. خب اینا اومدن خدمت حضرت عبدالله، اجازه خواستن، حضرت اجازه ندادن، که فرماندهشون یادتونه دیگه، یه فردی بود به نام زعفر، زعفر جنی، که خب اجنه خیلی عمر طولانی هم دارن، شاید خیلی سال نیست از این که از دنیا رفت و مراجع تقلید براش مجلس ترحیم گرفتن برای زعفر جنی، چون یه شیعه خلص بود. حالا ایال حضرت اجازه نداد، یه دونه از اینا رو به کار می گرفتن اون 30,000 درو بود راحت. و تازه همه اون در واقع ملائکه و همه اون اجنه و همه اون اولیاء خدا که یه نمونش آصف ابن برخیاس با اون قدرت، که آصف ابن برخیا به گرد پای ابوالفضل العباس علیه السلام نمیرسد یقیناً و یقیناً. خب همه این قدرت ها از کجا نشأت میگیره؟ از وجود خود ولی اعظم خدا. یعنی اگر سایر اولیا قدرتی دارن، اون شعاعی از قدرت ولی الله اعظمه. اگه ملائکه قدرتی دارن، شعاع قدرت ولی الله اعظمه، که کل کره زمین رو یه ملک سر انگشتش میتونه بلند کنه. اگر اجنه قدرتی دارن از شعاع وجود ولی الله اعظمه. خب حالا معدن اون قدرت خود از ابو عبدالله الحسین علیه السلام. زمان خواهم بگم خیلی عجیب نبینی. بله این قدرت ها وجود داره تو عالم. میشم این قدرت ها رو بعضن به دست آورد. حالا یه کسی از راه طاعت و بندگی حضرت حق عنایاتی بهش میشه، قدرت هایی پیدا میکنه، کراماتی ازش سر میزنه. اولیاء خدا کراماتشون تا دلتون بخواد تو خود قرآن، تو روایات، توی سیره های بزرگان نقل شده، غیر قابل انکاره. و چه دیگران حتی از راه ریاضت ها مثل مرتاض ها قدرت هایی در وجودشون شکوفا میشه، منتها اون قدرت ها ریشه الهی نداره. هر چیزی هست تو عالم مخلوق خداست، نه اینکه حالا از یه جای دیگه منشأ دیگه ایه، ولی ارزش معنوی ندارد. ولی قدرته بالاخره. اون مرتاض گاوپرست هندی هم با ریاضت به یه قدرتایی رسیده. نباید انکار کرد، چون من میبینم متاسفانه امروز به خاطر نگرانی این که نکنه مردم گول بخورن و به افراد شیادی سر بسپرند و مرید اونها بشن، کسانی میان اصل وجود این قدرت ها رو انکار میکنن، میگن آقا دروغه، همه شیادیه، نمیشه این کار رو کرد. خب این مال کم سوادی اون کسیه که داره انکار میکنه. چرا که نمیشه کرد؟ میشود کرد، اما شدن اینها دلیل بر حقانیت شخص نیست. دلیل بر حقانیت شخص نیست. بله یه کسی از غیب خبر میده، نگید نمیشه، دروغه اینا، همش خیالاته. کسی اجنه رو تسخیر میکنه، بله میشود این کار، نگید نمیشه، اینا دروغه همش، تخیلات شیادیه. چون دیدم بعضی از حتی علما روحانیونم از سر نگرانی این که نکنه مردم مثلا منحرف بشن، میان اصل این قدرت ها رو انکار میکنن. اتفاقا این انکار اینها زمینه ای انحراف رو فراهم میکنه. چون این حضرت آقا انکار کرد، بعد اون فرد عادی میره پیش اون کسی که این قدرت رو داره، خب طرف این قدرت رو ظاهر میکنه، باشه یه کارهایی انجام میده. خب وقتی انجام داد، خب این میگه پس حضرت آقا چیزی سرشون نمیشد، اینا دیگه قدرت، پس حق اینه، اون حضرت آقا حق نیست. یعنی اینجوری راه به دام اون شخص افتادن رو فراهم کرد این آدمی که اصل وجود اون قدرت رو منکر شد. نه عزیز من، این قدرت ها وجود داره تو عالم، میشه این قدرت ها رو هم به دست آورد از راه های مشروع و غیر مشروع، که حالا بحثاش رو قبلا کردیم تو مجموعه صحبت هایی که راجع به بحث نبوت داشتیم. تو بحث اعجاز این صحبت ها شده، توی حالا هم سایت هست هم توی سی دی هایی که خدمتون هست، تو مجموعه نبوت امامت مهدویه تو بحث اعجاز اینا رو اشاره کردم من. می شود بله این قدرت ها قابل به دست آوردن، هم از راه مشروع هم از راه غیر مشروع. حالا تفاوت اون قدرت هایی که از راه مشروع به دست میاد با غیر مشروع، اون تفاوت ها مفصله دیگه، اونجاها گفتم، خود عزیزان مراجعه کنن گوش کنن. پس انکار نکنیم وجودش رو، منتها این رو تبیین کنیم که این قدرت دلیل بر حقانیت حرف طرف و راه طرف نیست. یعنی اینقدر ندید فدید نباشیم که طرف والا اگه دو چیز مخفی رو خبر داد، از اول اون تا الان من رو الان نشست مثل روز روشن برام تعریف کرد، خب من میدونم این با من نبوده، نه حادثه های آینده عمرم هم گفت و بعدن دیدم اتفاق افتاد اون حوادث، یا کارهای غیرعادی انجام داد، اینا رو دلیل حقانیت ندانیم. چون همونطور که قدرت های ظاهری از راه حق و باطل هر دو قابل به دست آمدنه دیگه. ببین قدرت اقتصادی رو شما میتونید از راه کسب حلال به دست بیارید، میتونید از راه دزدی و رشوه و سوء استفاده های مالی هم به دست بیارید، هر دو قدرته. اما اینکه شما آدم ثروتمندی هستی دلیل بر نیست که اندیشه ها و افکارتون و راهتون و مرامتون هم درست باشه. که قدرت دلیل حقانیت نیست. حقانیت اندیشه یک فرد باید با برهان اثبات بشه. قرآن فرمود قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، نگو بیاید یه کار عجیب غریب بکنید اگه صادقید، گو برهانتون رو بیارید اگه صادقید. بحث اعجاز انبیا حسابش جداست، گفتم ان شاءالله تو اون مجموعه هایی که اشاره کردم مراجعه کنید، تفاوت اینا رو میبینید. فرمود قل هاتوا برهانکم، برهان دلیل صدقه، نه کار عجیب غریب انجام دادن، از گذشته و آینده خبر دادن، از تو دیوار عبور کردن، نمیدونم از چیزهای مخفی خبر دادن، اطلاع دادن. این رو تبیین کنیم که قدرت دلیل حقانیت نیست. قدرت سیاسی، یک کسی ممکنه از راه مشروع تلاش کنه به یه منصب سیاسی برسه، یک کسی هم ممکنه از راه نامشروع، یک کسی مثلا توی انتخابات سالم شرکت میکنه، مردم بهش رأی میدن میشه رئیس یک کشور، یک کسی هم میره مثلا از راه کودتا خودشو تحمیل میکنه به مردم اون کشور میشه رئیس اون کشور. حالا اینکه کسی رئیس کشور باشه دلیل بر این که حالا هر چی میگه درسته؟ نه عزیز من، اینکه شما در موضع قدرت قرار داری دلیل بر حقانیت حرفات نیست. حرفات اگه بخواد حق باشه باید با برهان اثبات بشه، نه با قدرت سیاسی که داری و سایر قدرت ها. من زور بازوم زیاد، حالا میتونم با ورزش های درست این زور بازو رو به دست بیارم، میتونم با ورزش های غیر اصولی برم یک کمی قدرت به دست بیارم. حالا اینکه زور بازوی من زیاده در این که حرفم هم درسته؟ نه، قدرت عضلانی دلیل بر درست بودن حرفای فرد نیست، که حرفای فردی که بخواد درست باشه باید با استدلال اثبات بشه درستیش. اینا دارم عرض میکنم چون این نکته مهمیه که امروز باید خیلی روش توجه باشه، که نحوه درست مواجه شدن با کارهای خارق العاده ای که حالا بعضی از صوفیه میکنن، بعضی از فرق مختلف میکنن چی باید باشه، نه انکار چنین قدرتایی و بگیم که اینا نمیتونن یه همچین کارهایی بکنن، دروغ میگن، ادعای دروغ میکنن. گرچه حالا بسیاری از کسایی که مدعی قدرتن هیچ قدرتی هم ندارن، همش حرف و ادعا، اما باور کنیم که مواردی هستن که قدرت دارند. حالا این قدرت رو از راه ریاضت‌های رحمانی به دست آوردن یا از راه ریاضت‌های شیطانی. خب اون کسی که از راه ریاضت رحمانی یعنی عبادت و بندگی از حق به دست آورده که او که ادعای دروغ نمی‌کنه که، اما اونی که از راه ریاضت شیطانی به دست آورده خب ممکنه مدعی دروغی باشه، قدرت هم داره، کار عجیب غریب هم میکنه. باید بگیم که آقا کار عجیب غریبت نشون دهنده اینه که شما ریاضت کشیدی، بله قبول داریم کار عجیب غریب میتونی بکنی، اما درستی اندیشه فکر و مرامت رو بیایید با استدلال بررسی کنی. اگه دلیل اثبات کرد درستی افکارت رو و راهت رو با قرآن، با روایات معصومین، با سیره عملی اهل بیت علیهم السلام تطبیق میکرد، خب ما مخلصش. اما اگر تطبیق نمیکنه ولو شما کار خارق العاده بتونید انجام بدید دلیل حقانیت نیست. حالا خیلی دیگه دور شدیم از مطلبمون، برگردیم سر مطلبمون. گفتیم که این که حضرت ابو عبدالله بتونه با حضرت ابوالفضل دوتایی دشمن رو در بنوردن، 30,000 لشکر رو، و به هزیمت و شکست بکشونن با قدرت ولی خدا اصلا کار عجیب غریبی نیست. کافی بود حضرت ابو عبدالله یک خم به ابروش بندازه تمام اون 30,000 نفر قبض روم شدن، جنازه میافتادن زمین. ولی اعظم خداست دیگه، اگر حیات به مخلوقات میرسه از مجرای وجود ولی اعظم خداست. ولی اعظم خدا واسطه فیض است بین خدا و خلق. اگر خدا محیی و حیات بخشه، خب این احیاگری خدا از مجرای وجود ولی اعظم اعمال میشه تو عالم. خب اگر این ولی اعظم یه خود جلوشو بگیره، یه عده حیات بهشون نمیرسه، میافتن میمیرن. یک خم به ابرو می آورد ابو عبدالله، کل اون 30,000 نفر میافتن. اینا رو بفهمیم و عظمت ابا عبدالله رو ببینید. ابا عبدالله که اینجوری قدرت داره، حالا افتاده توی قودی قتلگاه و شم میاد رو سینه حضرت می نشینه، خنجر در میاره که سر حضرت رو جدا کنه. همه حیاتش، همه وجودش، همه قدرتش شم در اون لحظه داشت از وجود ابا عبدالله به اون منتقل می شود. عظمت ابا عبدالله رو ببین. امین دستگاه خدا باشیم، امین خزانه های خدا باشیم. زیارت امین الله رو چجوری میخونیم؟ السلام علیک یا امین الله فی ارضه. امینه، امین یعنی کسی که خزانه داره، امین که خودش دست نمیبره برای استفاده که. خزانه الحی الذی لا یموت، اما این خزانه حی الذی لا یموت که داره همین الان از وجود او، وجود قدرت حیات به شمر میرسه، اما دست نمیبره. ببینید چجوری تسلیم افتاده و شمر سر مطهر ابو عبدالله حسین علیه السلام رو از پیکر جدا میکنه. یاد بگیریم، درس بگیریم که اگه یه روزی به قدرتی رسیدیم، حالا چه قدرت ظاهری، شدیم رئیس یه مجموعه، شدیم نمیدونم آیت الله العظمی، شدیم نمیدونم استاد مثلا فلان جایی، شدیم یه کسی، از قدرتمون سوء استفاده شخصی نکنیم. و اگر قدرت‌های باطنی به ما دادن، قدرت دادن که این اگه یه اشاره کنه اون آدمی که حالا کمر بسته و این همه داره هیاهو میکنه فردا صبح از تو رخت خوابش بلند نشه. اما اینقدر امین باشیم که نکنه از این قدرت برای رویارویی شخصی خودمون استفاده کنه. امین باشیم. علی حال اینا رو گفتم برای این که بدونیم که خیلی عجیب نبود که خدای متعال به قلب حضرت ابا عبدالله الهام کنه که عزیزم اگه میخواییم شهید نشی، چون قبلا پیمان شهادت رو در ابتدای خلقت امضا کرده حضرت ابا عبدالله، اما حالا خدا میگه عزیزم میخواییم شهید نشی، همه اون وعده هایی هم که من دادم سر جاش ها، همه اونا رو هم بد میدم، شهید نشو. خب اینجاست که امام حسین علیه السلام دیدن گویا خداوند میفرماید اگر تو به قرارت پایبند نباشی من تو نمیزنم و خلف وعده نمی کنم. یه معنا داشتی که خدا میگه که عزیزم میخواییم شهید نشون نشو، همه وعده های منم سر جاش. خب معناش همینه دیگه، یعنی من به عهد خودم پایبندم، حالا تو نمیخوای به اون پیمانی هم که با من بستی عمل بکنی، من سختگیری نمی کنم، عمل نکن بازم دوستت دارم، تو محبوب منی، هر کاری بکنی برای من دوست داشتنی. خب وقتی اینو دید این بود که حضرت علیه السلام شمشیرشان را علاف کردن. دشمن هم که شنیده بود وقتی امام حسین شمشیرشان را علاف کردن کار تمام است، روحیه از دست رفته خود را به دست آورد و جرأت یافته و حمله کرد و از آن به بعد شهادت ها پیش آمد. یعنی درک بکنیم که اینجوری نبود که یه عده زورشون به امام حسین میرسید حضرت رو از بین بردن. همه عالم یک طرف، ولی اعظم خدا یک طرف، میگه همه عالم زورشون به ولی اعظم خدا میرسه، ولی اعظم خداست که زور به اونا میده، از مجرای وجود اوست که قدرت به اونها منتقل میشه. یه پله بالاترش نگاه کنید، هیچ مخلوقی زورش به خدا میرسه؟ خب هر مخلوقی هر زوری داره خدا بهش داده. ان القوه لله جميعا، قوت همش مال خداست. کسی رو به روی خدا که نمیتونه بیسته، که رو به روی خدا کسی نیست اصلا. هر چی قدرت هست قدرت الله، اگه درست نگاه کنی قدرت هر کسی یا همه قدرت هایی که تو عالم هست از اهل حق و اهل باطل فرق نمی کنه، همه قدرت الله هست. در برابر خدا کسی نیست تو عالم. خب ولی اعظم خدا مجلا و مظهر تمام قدرت الهیست. خب روبروی ولی اعظم خدا میگه همه عالم بیستن زورشون میرسه به او، همه زور همه عالم از وجود ولی اعظم خدا داره به اونا منتقل میشه. لذا شهادت ها نال مقهور بودن نیست، شهادت رو پذیرفتن اینها، با جان خریدند شهادت رو، نه اینکه زورشون نرسید شهید شدن. صورت ظاهر بله، این طرف 72 نفرن اون طرف 30,000، اما در واقع هر یه دونه از یاران ابا عبدالله برای اون 30,000 نفر کافی بود و زیاد بود، چه برسه به خود ابا عبدالله. خب حالا این نکته گفته شد که وقتی الهام شد به قلب حضرت ابا عبدالله که اگر داری اینجوری که میری جلو، خب تا چند ساعت دیگه ادامه بدی یه نفرم از لشکر عمر صد نمیمونه، همه رو تارمارشون میکنی، که اگه میخوای پیروزم بشی پیروز بشو صورت ظاهر، وعده‌های منم سر جاش. و از ابا عبدالله دید نه، خدا میگه من وعدم وفادار، تو نمیخوای وفا کنی عیبی هم نداره، ناراحتم نمیشم. گفت نه، منم به وعدم وفا میکنم. شمشیر رو غلاف کرد و شهادت ها پیش آمد. حالا عبرتی که هست مال این جمله آخره که شما هم هر وقت دیدید کاری که میکنید استفاده اتان را کم میکند غلاف کنید. این نکته خیلی مهمه، یعنی زورت میرسه میتونی، اما خب رشد معنویت لطمه میخوره، سیرت آسیب میبینه، کند میشه، ضرر میکنی، میتونی زورت هم میرسه، حالا چه زور ظاهری چه زور باطن، غلاف کن. این غلاف کنم نه اینکه برو دو دستی خودتو تسلیم دشمن کن، لذا حضرت عبدالله هم نرفتن خودشون علیه عزبالله دو دستی تسلیم عمر سعد بکنن که با دقیق ترین و زیباترین و حساب شده ترین نقشه جنگی حضرت جنگیدن. اما از اون قدرت الله و قدرت ولایت اللهی استفاده نکرد. حالا همین داستان، اگه ما هم تو جریان زندگی پیش آمد چیزی برامون که دیدیم زورمون هم میرسه، قدرتش هم داریم، اما اگه این قدرت رو استفاده کنیم، خب بخون بهمون لطمه خورد، سیرمون عقب افتاد، رشد معنویمون کند شد، حرکتمون به سوی قرب الهی نواختش کم شد، خب وقتی میبینم اینجوریه غلاف کنم، صورت ظاهرم شهیدم میشه، اما بشم چه عیبی داره؟ اصل اون تقرب الالهه. اینو یاد بگیریم از این عبرتی که در این صحنه بیان شد که صلوات ختم میکنه.